خب تصور کنید یه قلعه دیجیتالی کاملا نفوذناپذیر ساختید. با دیوارهای از جنس کدهای رمزنگاری شده چند لایه، فایروال‌های هوشمند، یعنی کلن یه سیستم نظارتی به شدت پیش رفته. رو کاغذ همه چیز کاملا بی‌نقص به نظر میرسه.
تا اینجای کار که عالیه.
آره، دقیقاً. اما در نهایت برای اینکه رفت و آمد روزمره راحت تر باشه، یه نفر یه تیکه چوب کوچیک میذاره لایه در پشتی تا باز بمونه.
و همون یه تیکه چوب کل قلعه رو به باد میده.
دقیقاً. این استعاره دقیقاً همون وضعیتیه که ما امروز، یعنی جمعه 29 می 2026 تو تقاطع تکنولوژی و واقعیت باهاش روبرو هستیم. ما تو این بررسی عمیق یه سری گزارش ویژه از منابع تکی نایت رو روی میز داریم که شامل 6 تا اتفاق استراتژیک و طوفانی تو دنیای فناوریه.
که اتفاقاً ماموریتمون هم اینه که فراتر از تیترهای خبری بریم.
آره، میخوایم این تقابل عجیب رو درک کنیم. تقابل بین این وعده های بزرگ و اتوماسیونای بی نقص هوش مصنوعی و از اون طرف واقعیت های به شدت آسیب پذیر انسانی و اجرایی که شما همه جا میبینید.
راستش چیزی که با بررسی این منابع متوجه میشیم، یه تغییر فاز خیلی مهم تو صنعته. یعنی ما دیگه از اون دوران دموهای پرزرق و برق و وعده‌های انتزاعی عبور کردیم.
درسته، دیگه فقط حرف و نمایش نیست.
دقیقاً. حالا تکنولوژی داره محکم برخورد می‌کنه با واقعیت کف خیابان، با بوروکراسی و خب البته پیچیدگی‌های روانشناختی خودمون، یعنی آدما.
الگو هم کاملا مشخصه.
آره، الگو اینه که سیستم هایی که سعی میکنن همه چیز رو به رخ بکشن دارن شکست میخورن، ولی اونایی که تو پس زمینه و نامری کار میکنن دارن کل بازار رو میگیرن.
خب پس بیا همین الگو رو تو لایه زیرساخت و امنیت سایبری باز کنیم. گوگل کلاود اومده یه سیستم جدید معرفی کرده به اسم دستیار دفاعی هوش مصنوعی گوگل، یا همون AI Threat Defense،
که ترکیب چند تا قول تکنولوژیه.
آره، اونا 4 تا ساختار عظیم رو، یعنی جمنای، پلتفرم امنیتی ویز، سیستم کدمندر و تیم مندیانت رو با هم یک پارچه کردن. ببین، وقتی من این خبر رو میخوندم، اولین چیزی که به ذهنم رسید تغییر کامل سرعت بازی بود.
100%. سرعت اینجا کلید ماجراست.
یعنی تا امروز امنیت سایبری همیشه یه بازی واکنشی بوده دیگه. هکر حمله میکنه، سیستم یه آلارم میده و بعد تازه انسان‌ها باید بگردن راه نفوذ رو ببندن،
که گاهی هفته‌ها طول میکشه.
دقیقاً. اما گوگل الان ادعا میکنه که این سیستم میتونه کدهای آسیب پذیر رو تو چند دقیقه به صورت خودکار شناسایی و بازنویسی کنه. یعنی مثل یه مکانیک خودکار که ماشین داره با سرعت 100 تا تو جاده میره
و همزمان موتور رو تعمیر میکنه.
آره، بدون اینکه ماشین حتی وایسه، قطعه خراب رو پیدا میکنه، یدکیش رو میسازه و همونجا عوضش میکنه.
این یک پارچگی واقعا معادلات زمان رو به هم میریزه. خب بیا مکانیزمش رو یکم بشکافیم تا شما که دارید گوش میدین دقیقا درک کنید چه اتفاقی داره میفته.
حتما.
ببینید، مندیانت اینجا نقش یه سیستم هشدار اولیه رو داره. الگوهای حمله رو شناسایی میکنه، بعد پلتفرم ویز میاد این الگوها رو روی معماری ابری مپ میکنه تا ببینه دقیقاً کدوم بخشو در خطرن.
آها، یعنی اول نقشه برداری میکنه.
درسته، بعد جمنای وارد میشه و منطق حمله رو تحلیل میکنه و در نهایت همون مکانیکی که گفتی، یعنی سیستم کدمندر، پچ یا همون کد اصلاحی رو خودش مینویسه.
عجیبه واقعا.
یعنی چرخه‌ای که قبلا شامل تحلیلگر انسانی و مهندس نرم افزار و تیم کنترل کیفیت میشد و کلی زمان میبرد، الان توی یه لوپ ماشینی چند دقیقه‌ای انجام میشه.
واکنش بازار هم به این خبر خیلی جالب بود.
آره، سقوط 3.4% سهام شرکت کرادسترایک رو داشتیم،
که نشون میده شرکت‌های امنیتی سنتی چقدر ترسیدن، اونایی که هنوز بر پایه تحلیل‌های دستی کار می‌کنن.
دقیقاً، زنگ خطر برای اونا به صدا در اومده.
بیاد کدای نرم افزار رو مستقیماً تو محیط پروداکشن به صورت زنده تغییر بده. از نظر پایداری سیستم یه کابوس نیست؟
خب چرا؟ خیلی همینو میگن.
آخه چطور میتونیم مطمئن باشیم کدی که کد من ننوشته یهو کل سیستم بانکی یا زیرساخت یه شرکت رو از کار نمیندازه؟ اصلا گوگل واقعا انسان رو از این چرخه حذف کرده؟
سوالت کاملا بجاست. تو واقعیت گوگل انسان رو کاملا حذف نکرده، بلکه اومده نقش ما رو از نویسنده کد تبدیل کرده به تایید کننده نهایی.
آها، یعنی یه نظارتی هنوز هست.
بله، کدی که تولید میشه اول میره توی محیط سندباکس یا ایزوله به صورت خودکار تست میشه تا مطمئن بشن وابستگی های دیگه سیستم نمیشکنه.
که منطقیه.
حالا اگه سطح ریسک پایین باشه خودش اتوماتیک دیپلوی میشه، اما تو سیستم‌های حیاتی سیستم فقط کد رو به مهندس ارشد پیشنهاد میده
و منتظر میمونه تا مهندس یک کلیک کنه و تایید بده.
دقیقاً. البته یادتون نره این ابزارهای گوگل برای شرکت‌های خیلی بزرگه، ولی برای کسب و کارهای کوچیک‌تر هم ابزارهای متن بازی خودش مثل اوواسپ، زیپ، اسنیکی گپ و گیت هاب ادوانس سکیوریتی دارن. دقیقاً به همین سمت میرن.
یعنی امنیت داره از یه مانع خسته کننده تبدیل میشه به یه جریان خودکار تو پس زمینه.
درسته.
بسیار خوب. پس ما تو لایه سرورها داریم میریم سمت یه قلعه دیجیتالی بی‌نقص. اما اینجاست که اون تضاد بزرگی که اول برنامه گفتم تو منابر امروزمون خودش رو نشون میده.
همون چوب لایه در.
دقیقاً. اگه زیرساخت‌های ما با هوش مصنوعی انقدر مقاوم شدن، چرا تو همین گزارشا داریم میخونیم که کاربران اپلیکیشن سیگنال دارن هک میشن؟
این خیلی نکته مهمیه.
سیگنال که از نظر رمزنگاری عملاً یه گاوصندوقه، پس هکرها چطوری دارن وارد میشن؟
ببینید، راستش هکرها دیگه اصلاً نیازی به شکستن دیوارهای این قلعه ندارن. وقتی دیوار محکمه چرا خودشون رو خسته کنن؟
پس چیکار میکنن؟
کافیه نگهبان رو متقاعد کنن که خودش درو براشون باز کنه. این کمپین فیشینگی که سیگنال رو هدف قرار داده دقیقاً داره روی همین نقطه ضعف کار میکنه، یعنی روانشناسی خود کاربر.
پس به خود سیستم سیگنال حمله نمیکنن.
اصلاً اونا نمیتونن پروتکل رمزنگاری رو بشکنن. پس میان یه اکانت میسازن به اسم مثلا پشتیبانی سیگنال، بعد به کاربر پیام میدن و یه حس فوریت و ترس ایجاد میکنن.
که مثلا اگه الان این کارو نکنه اکانتت پاک میشه.
آره، میگن اگه فوراً اقدام نکنی تمام تاریخچه پیامهات برای همیشه پاک میشه. و هدفشون چیه؟ گرفتن اون کلید بازیابی 64 کاراکتری شما.
وای، اون کلید 64 کاراکتری شاه کلید حریم خصوصیه.
دقیقاً.
یعنی برای روزنامه نگارها یا فعالانی که جونشون به امنیت سیگنال بسته است، لو رفتن این کلید یعنی هکر دسترسی کامل پیدا میکنه به پیام‌هایی که قرار بوده امن‌ترین ارتباطات دنیا باشن.
که خیلی هم خطرناکه.
این اتفاق یه قانون طلایی رو به ما یادآوری میکنه. سیگنال هرگز تحت هیچ شرایطی تو چت داخل اپلیکیشن به شما پیام نمیده. هیچ وقت.
100%. باید اینو آویزه گوشمون کنیم.
ولی خب این خطای انسانی که دربارش حرف میزنیم فقط مال کاربرای عادی نیست. گزارش نشر داده تو شرکت پیتل نشون میده مهندسام دقیقاً همونقدر سوتی میدن.
اوه، پرونده پیتل. این یه مثال کلاسیک از تنظیمات اشتباه تو فضاهای ابریه، همون کلاود میس کانفیگوریشن.
اصلا داستانش چی بود؟
ببین، پیتل یه شرکتیه که خدمات تماس تلفنی برای زندانیان و خانواده‌هاشون فراهم میکنه. خب اونا اومدن بیش از 300,000 رکورد هویتی شامل گواهینامه‌های رانندگی و جزئیات تراکنش‌ها رو روی یه سرور مایکروسافت آژور رها کردن به صورت کاملا پابلیک و عمومی.
واقعا بدون هیچ پسوردی؟
دقیقاً. هیچ هک پیچیده‌ای تو کار نبود. هیچ بدافزاری هم نصب نشده بود. یه نفر فقط یه فضای ذخیره‌سازی ابری رو راه اندازی کرده و یادش رفته تیک دسترسی عمومی رو برداره.
این واقعا تکون دهنده است. یعنی ما میلیاردها دلار خرج هوش مصنوعی گوگل می‌کنیم تا تو چند ثانیه کدامون رو پچ کنه.
و از اون طرف یه مهندس ساده‌ترین تنظیمات آژور رو فراموش می‌کنه.
آره، بعد اطلاعات 300,000 نفر همینطوری تو اینترنت پخش میشه. این فاصله عجیب بین پیچیدگی تکنولوژی و سادگی خطاهای انسانی من رو یاد یه بخش دیگه از منابع امروزمون میندازه.
رقابت خودروهای خودران.
دقیقاً. بیایید از این فضای سرور و کلاود بیایم بیرون و بریم تکساس. بریم آمار رسمی اداره وسایل نقلیه تکساس رو نگاه کنیم. جایی که ادعاهای انتزاعی با آسفالت واقعی خیابون برخورد کردن.
آمار تکساس خیلی مهمه. میدونید چرا؟ چون یکی از بهترین شاخصاست برای اینکه بفهمیم کدوم شرکت‌ها واقعاً از مرحله حرف و دمو رسیدن به عملیات واقعی.
آره، اعدادش اصلا با آدم حرف میزنن.
دقیقاً.
طبق این آمار، شرکت وایمو با 577 روبوتاکسی تو خیابونای تکساس الان پیشتاز بلا منازعه. نزدیک 60% سهم بازار دستشونه.
رقم قابل توجهیه. رتبه دوم کیه؟ یه استارتاپی به اسم اوورراید با 317 تا ماشین
که کمتر هم شناخته شده است.
و اما تسلا، شرکتی که مدیر عاملش وعده راه‌اندازی هزاران ربات تاکسی رو تو تگزاس داده بود، الان فقط با 42 تا ماشین ثبت شده داره فعالیت میکنه.
42 تا؟
آره، فقط 42 تا. حتی اون استارتاپ زوکس که مال آمازونه با 35 تا ماشین چسبیده بهشون.
عجیبه.
اینجا یه شکاف عظیم بین اون تصویر عمومی و ارزش‌گذاری تسلا و واقعیت عملیاتیش وجود داره. مشکل کجاست؟ چرا تسلا اینقدر از وایمو یا حتی استارتاپ‌های کوچیک‌تر عقب افتاده؟
ببینید، ریشه این اختلاف فاحش برمیگرده به 4 تا تصمیم استراتژیک متفاوت.
خب اولیش چیه؟
مهمترینش رویکرد سخت افزاریه. تسلا کلن روی مفهوم بینایی ماشین قمار کرده. اونا میگن همونطور که انسان فقط با 2 تا چشمش رانندگی میکنه، هوش مصنوعی هم باید بتونه فقط با دوربین محیط رو درک کنه.
ولی وایمو اینطوری نیست. نه، وایمو از سنسورهای لایدار استفاده میکنه. لایدار میاد با لیزر یه نقشه سه‌بعدی دقیق و قطعی از محیط میسازه.
آها.
دوربین باید حدس بزنه اون لکه خاکستری سایه است یا یه تیکه سنگ، ولی لایدار فیزیکی اندازه میگیره.
راستش این استدلال تسلا درباره چشم انسان همیشه برام سوال بوده. ما که فقط با چشممون رانندگی نمی کنیم، ما یه درک و شعور عمومی از جهان داریم.
دقیقاً.
مثلا ما میدونیم اون کامیونی که روی دیوار نقاشی شده یه کامیون واقعی نیست که بخوایم براش ترمز کنیم، ولی یه شبکه عصبی که فقط به پیکسل‌های دوربین نگاه می‌کنه ممکنه گول بخوره.
کاملاً درسته. البته استفاده از لایدارم خیلی گرونه ها. 10,000 دلار رو قیمت ماشین میکشه. استدلال تسلا اینه که مدل ما مقیاس پذیرتره و ارزونتره.
خب مقیاس پذیری روی کاغذ خیلی هم جذابه. ولی دلیل دومت چی بود؟
دلیل دوم قانونگذارا هستن. اونا به مقیاس پذیری کاری ندارن. اونا فقط ایمنی قطعی میخوان. وایمو سالهاست داره با شهرداری‌ها و نهادهای نظارتی یه دیپلماسی خاموش رو پیش می‌بره. اثبات شده داره میلیون‌ها مایل رانندگی بدون راننده داشته، ولی تسلا فقط وعده داده و سیستم FSD یا همون رانندگی خودکارش هنوز به نظارت فعال راننده نیاز داره.
که این یه دره عمیق بین سطح 2 یا 3 که آدم باید آماده دخالت باشه تا سطح 4 وایموه که کلاً نیازی به انسان نداره.
دقیقاً. دلیل سوم هم مدل کسب و کاره. وایمو ناوگان اختصاصی خودش رو داره. میدونه هر ماشین کجاست، سنسوراش کالیبره هستن یا نه.
و مهمتر از همه مسئولیت حقوقیش مشخصه.
آفرین. ایده تسلا اینه که ماشین‌های شخصی ما بشن روبوتاکسی. خب از نظر بیمه اگه ماشین شخصی من تو حالت خودران بزنه به یکی، کی مقصره؟ من یا تسلا؟
وای، این یه کلاف سردرگم حقوقی اصلا.
آره، و دلیل چهارم هم همون تجربه عملیاتیه. وایمو با کنترل 100% سخت افزار این ریسک رو مدیریت کرده. نتیجهش اینه که وایمو الان داره تو خیابونای تکساس مسافر جابجا میکنه و پول در میاره
بدون هیچ سر و صدایی.
دقیقاً همون ترندی که اول برنامه گفتم، پیروزی استراتژی اجرای بی صدا بر وعده‌های پر صدا صدا.
این مفهوم نامرئی شدن تکنولوژی خیلی قشنگ ما رو میبره سراغ ابزارهای روزمرمون. در حالی که قولهای فناوری درگیر ساخت کلود و روبوتاکسی هستن، نرم افزارهای هر روز ما هم دارن ماهیتشون رو عوض میکنن.
مایکروسافت کوپایلوت بهترین مثالشه.
آره، مایکروسافت تازه نسخه بازطراحی شده کوپایلوت رو معرفی کرده. سرعت بارگذاری 2 برابر شده، پاسخدهیش هم 50% سریع‌تر. ولی چیزی که خیلی توجه من رو جلب کرد رابط کارباریش بود.
چه تغییری کرده مگه؟
خب مایکروسافت همیشه به منوهای شلوغ و دکمه‌های 1000 تایی معروف بود دیگه، ولی الان کوپایلوت یه قالب سیاه و سفید مینیمال و به شدت ساده داره.
جالبه.
چرا باید یه هوش مصنوعی رو به اینقدر قدرتمندی رو از نظر بصری اینقدر محدود کنن؟
ببین، این یه تصمیم درخشان تو طراحی تجربه کاربری یا همون UX هستش. مایکروسافت فهمیده که اگه یه چتبات پر از دکمه و رنگ رو بذاره کنار صفحه، تمرکز کاربر از بین میره.
آهان، پس میخوان حواس پرتی رو کم کنن.
دقیقاً. اونا یه مفهومی دارن به اسم افشای تدریجی. یعنی رابطه کاربری تو حالت عادی اصلا وجود نداره. فقط وقتی شما به کمک نیاز داری، گزینه‌ها ظاهر میشن.
که میشه همون هوش محیطی.
آره، هوشی که تو تار و پود نرم افزار تنیده شده. نه اینکه یه پنجره جدا باشه که مزاحم کارت بشه.
قابلیتی که به اسم ترو اند کچ یا پرتاب و دریافت معرفی کردن قشنگ همینو نشون میده.
چطور کار میکنه؟
مثلا قبلا شما اگه داشتی تو ورد یه گزارش مینوشتی و میخواستی داده های اکسل رو تحلیل کنی، باید کارتو ول میکردی. میرفتی تو اکسل، نمودار میکشیدی، کپی میکردی.
خب الان چی؟
الان کوپایلوت خودش تو پس زمینه اطلاعاتو بین این دوتا برنامه پاسکاری میکنه. شما اصلا از ورد بیرون نمیای.
این یعنی هوش مصنوعی دیگه منتظر دستورات طولانی و پرامپت نوشتن شما نیست.
دقیقاً. به عنوان یه لایه ادراکی خودش میفهمه داری چی کار میکنی و کارا رو برات هندل میکنه.
میدونی وقتی تکنولوژی واقعاً خوب کار کنه، باید مثل الکتریسیته نامرئی بشه. شما وقتی کلید برق رو میزنی، به حرکت الکترون‌ها تو سیم که فکر نمی‌کنی، فقط لامپ روشن میشه.
مثال خیلی خوبی بود. کوپایلوت هم دقیقاً داره میشه همون جریان برق.
و حالا که بحث زیرساخت‌ها برای آینده شد، به نظر میرسه اپل هم داره سیستم عاملاش رو برای یه جهش بزرگ تمیزکاری میکنه.
آها، رسیدی به نسخه بتای iOS 26.6. انتشار این نسخه برای مک، آیپد و اپل واچ تو نگاه اول خیلی بی سر و صدا بود.
آره، ویژگی هیجان انگیزی نداشت.
فقط یه هشدار برای رسیدن به سقف مخاطبان مسدود شده اضافه شده و یه سری بهبود جزئی تو اپل مپس. چرا اپل الان یه آپدیت به این خلوتی بیرون داده؟
ببینید، تو اکوسیستم اپل این آپدیت های کوچیک همیشه سیگنال یه طوفان بزرگترن.
طوفان کنفرانس توسعه دهندگان؟
دقیقاً، WWDC 2026 که تو ژوئن برگزار میشه. الان تمام تمرکز مهندسای اپل روی iOS 27 و پردازش هوش مصنوعی به صورت محلی یا آن دیوایس هستش.
آها، یعنی میخوان هوش مصنوعی رو بیارن مستقیم روی خود سخت افزار گوشی.
درسته. و این کار پایداری فوق‌العاده بالایی میخواد که باتری و پردازنده کم نیارن. پس این آپدیت 26.6 در واقع داره کدهای قدیمی رو پاکسازی میکنه تا فونداسیون رو برای اون معماری جدید سیری آماده کنه.
پس این آپدیت بیشتر شبیه پیریزی یه ساختمون جدید تا اینکه بخوان نمای ساختمون رو خوشگل کنن.
دقیقاً همینطوره.
و اینجا باید همون هشدار همیشگیمون رو به شمایی که عاشق نصب نسخه های بتا هستید بدیم.
که خیلی هم مهمه.
لطفاً هرگز این نسخه های آزمایشی رو روی گوشی اصلیتون که زندگیتون بهش وابسته است نصب نکنید. باگ های این مرحله میتونه یهو اپلیکیشن بانکتون رو از کار بندازه یا باتری رو تو 2 ساعت خالی کنه.
آره، اصلاً هدف اپل از دادن این بتاها جمع کردن لاگ های کرش برای توسعه دهنده هاست، نه اینکه یه تجربه روون به شما بده. ارزشش رو نداری که گوشی اصلیتون رو فدا کنید.
خب بیا تمام این منابعی که امروز باز کردیم رو توی تصویر بزرگتر جمع بندی کنیم.
بفرمایید.
ما امروز دیدیم گوگل چطوری با اتوماسیون زمان واکنش به حملات سایبری رو به چند دقیقه رسونده.
سرعت اتوماسیون بی‌نظیر.
از اون طرف دیدیم تو اپلیکیشن سیگنال و شرکت پیتل آسیب پذیرترین نقطه کدهای نرم افزار نیستن، بلکه خود ما انسان‌هاییم که فریب می‌خوریم یا تنظیمات رو یادمون میره.
اونم با ساده‌ترین روش‌ها.
رفتیم تگزاس و دیدیم اجرای بی‌صدا و سخت افزار قطعی وایمو چطور وعده‌های پرصدای تسلا رو تو واقعیت شکست داده.
کاملاً.
و در نهایت تو مایکروسافت و اپل دیدیم که تکنولوژی داره به سمتی میره که کاملاً تو تار و پود کارهای روزمرهمون محو و نامری بشه.
که این مسیر قطعی تکامل تکنولوژیه. یعنی ما داریم از ابزارهایی که مدام توجهمون رو میخوان میرسیم به سیستم‌های خودمختاری که تو پس زمینه بدون ادعا کارشون رو انجام میدن.
پس به عنوان یه اقدام عملی از این بررسی عمیق، از شما میخوام همین امشب تنظیمات پایه امنیتی خودتون رو چک کنید. آیا تایید 2 مرحله‌ای یا همون 2FA برای اپلیکیشن‌های مهمتون فعاله؟ آیا کلیدهای بازیابی رو یه جای امن به صورت آفلاین یادداشت کردید؟
اینو خیلی حیاتیه.
و دفعه بعد که یه ادعای بزرگ و پرسر و صدا تو اخبار تکنولوژی شنیدید، یادتون باشه چقدر فاصله هست بین یه دموی روی صحنه و اجرای واقعیش تو کف خیابون.
دقیقاً. حالا برای پایان بیا برگردیم به همون استاره‌ای که اول گفتی، اون تعمیرکار خودکار گوگل و اون دستار نامرئی مایکروسافت.
خب
ببین، ما داریم میریم سمت دنیایی که نرم افزارها دیگه نیازی به انسان برای رفع باگ ندارن، خودشون رو ترمیم میکنن، آپدیت میکنن و تو محیط کار ما کاملا نامرئی میشن،
که ظاهرش خیلی جذابه.
ولی این نامرئی بودن مطلق یه سوال خیلی ترسناک ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
اگه این سیستم‌های خود ترمیم شدنده یه روزی توسط یه هوش مصنوعی مخرب دیگه دستکاری بشن، ما از کجا قراره بفهمیم؟ وقتی هیچ انسانی کدها رو چک نمی‌کنه و همه چیز نامرئی، اگه سیستم تصمیم بگیره برای ایمنی بیشتر دسترسی خود ما رو قطع کنه، آیا ما اصلا می‌فهمیم هک شدیم یا فکر می‌کنیم اینم فقط یه آپدیت خودکاره؟ کلاً چه کسی قراره روی الگوریتم‌هایی که خودشون رو می‌نویسن نظارت کنه؟
وای، این یه معمای واقعی برای عصر ماشین‌های خودمختار، یعنی از دست دادن کنترل صرفاً به بهانه راحتی نامرئی. عالی بود، واقعاً جای فکر داره. خب ممنون از شما که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. ذهنتون رو کنجکاو و البته کمی محتاط نگه دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.